به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما شنونده عزیز رادیو فردا بخیر. امروز 30 اردیبهشت 1404 و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون از تازه ترین خبرها و تحلیلها پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا براتون بگیم. در یک سه‌شنبه دیگه برای نگفتن به اعدام یک زندانی سیاسی از داخل قزلحصار به رادیو فردا از آمار بالای اعدام در ایران میگه و البته از یک پزشک درباره سرطان پروستات پرسیدیم. درباره اینها و بیشتر از اینها تا 30 دقیقه پیش رو بیشتر خواهیم گفت، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از گلناز اسفندیاری.
با سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت گمان نمی کند گفتگوهای هسته‌ای با آمریکا به نتیجه برسد، اما وی افزود نمی دانیم چه خواهد شد. اظهارات علی خامنه ای روز سه‌شنبه در مراسم سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین بیان شد. این در حالی است که معاون وزیر خارجه ایران ساعتی پیشتر از بررسی پیشنهاد برگزاری دور پنجم مذاکره با آمریکا خبر داده بود. آقای خامنه ای گفته‌های مقامات آمریکایی مبنی بر لزوم برچیده شدن برنامه غنی‌سازی تهران را رد کرد.
اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها خواستار توافق با تهران شده است، اما وی هشدار داده است که زمان در حال اتمام است. وزیر کشور بریتانیا با اشاره به بازداشت و متهم شدن سه شهروند ایرانی در لندن هشدار داد که تهدیدهای ایران علیه این کشور نباید ادامه پیدا کند. ایوت کوپر روز گذشته در مجلس عوام بریتانیا گفت:
The Iranian regime poses an unacceptable threat to our domestic security, which cannot continue.
خانم کوپر گفت رژیم ایران تهدیدی غیر قابل قبول برای امنیت داخلی ما ایجاد می کند که نمی تواند ادامه پیدا کند. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اواسط اردیبهشت سه مرد ایرانی را در لندن بازداشت کرد و آنها روز شنبه در ارتباط با جرایم امنیتی و به ظن دست داشتن در اقدامات جاسوسی در دادگاه حضور یافتند. در همین حال روز گذشته وزارت‌های خارجه ایران و بریتانیا از احضار دیپلمات‌های یکدیگر خبر دادند. رئیس جمهور ایالات متحده پس از مکالمه تلفنی با همتای روس خود اعلام کرد که روسیه و اوکراین مذاکرات درباره آتش بس و تلاش برای پایان دادن به جنگ را فوراً آغاز خواهند کرد. دونالد ترامپ همچنین در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که در مکالمه 2.5 ساعته با ولادیمیر پوتین پیشرفت‌هایی به دست آمد.
We just spent 2.5 hours talking to Vladimir Putin. And I think some progress has been made. It's a terrible situation.
رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که پاپ جدید میتواند در واتیکان میزبان مذاکرات صلح روسیه و اوکراین باشد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین تصویب کرده است که شامل اقداماتی علیه ناوگان سایه تانکرهای نفتی مسکو و اقداماتی مرتبط با حقوق بشر است. پیشتر خانم کالاس از ایالات متحده خواست در صورت عدم موافقت مسکو با آتش بس در اوکراین دست به اقدامی قاطعانه علیه آن کشور بزند. خانم کالاس در نشست وزرای اتحادیه اروپا در بروکسل گفت آمریکا گفته است که اگر روسیه با آتش بس بی قید و شرط موافقت نکند عواقبی در پی خواهد داشت. بنابراین ما می‌خواهیم شاهد این عواقب از سوی آمریکا نیز باشیم. مقامات بهداشتی محلی میگویند حملات شب گذشته اسرائیل در سراسر غزه حداقل 60 کشته بر جای گذاشته است. اسرائیل در روزهای اخیر حمله بزرگ دیگری را در این منطقه آغاز کرده است. مقامات اسرائیلی میگویند هدف این حمله بازگرداندن ده‌ها گروگان در اسارت گروه افراطی حماس و نابودی این گروه شبه نظامی است که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. روز گذشته رهبران اتحادیه اروپا و بریتانیا به شدت از اقدامات اسرائیل در نوار غزه انتقاد کردند و وضعیت را غیر قابل قبول توصیف کردند و پارلمان مجارستان روز سه‌شنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که روند خروج این کشور را از دادگاه کیفری بین‌المللی ICC آغاز می‌کند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان ادعا کرده که این دادگاه سیاسی شده است.
سپاسگزارم. از گلناز اسفندیاری تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
رهبران آمریکا و روسیه دیروز حدود 2 ساعت تلفنی گفتگو کردند و دونالد ترامپ میگه به نظرش این مکالمه خوب پیش رفته، اما بامداد امروز رئیس جمهور اوکراین گفته همتای روس او در حال اتلاف وقته. از پریس صحبتی در این باره بشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 29 اردیبهشت با یکدیگر گفتگو کردند. در جریان این تماس 2 ساعته ولادیمیر پوتین اعلام کرد که روسیه آماده همکاری برای برقراری صلح با اوکراین است. به گزارش رسانه‌های روسیه به نقل از رئیس جمهور این کشور، پوتین تأکید کرده که روسیه از توقف درگیری‌ها حمایت می‌کند و خواهان تدوین راه حل‌های مؤثر برای دستیابی به صلح است. همچنین به گفته دستیار ارشد کرملین، پوتین در جریان این تماس از روند مذاکرات میان ایالات متحده و ایران با میانجیگری عمان نیز استقبال کرده است. دونالد ترامپ پس از این تماس تلفنی اعلام کرد که مذاکرات میان روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ به زودی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره این گفتگو نوشت که تماس بسیار خوبی بوده و همچنین از گفتگوی مشترک با ولادیمیر زلنسکی و رهبران اتحادیه اروپا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و فنلاند خبر داد. آقای ترامپ همچنین پیشنهاد کرده است که پاپ جدید میزبان این مذاکرات در واتیکان باشد. او گفته روسیه علاقه‌مند به توسعه تجارت با ایالات متحده است و اوکراین نیز می‌تواند از این فرایند برای بازسازی کشورش بهره‌مند شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه اعلام کرده که پیش از تماس تلفنی ترامپ با پوتین از رئیس جمهور آمریکا خواسته بوده تا درباره اوکراین بدون هماهنگی با کیف تصمیم گیری نکند. به گزارش فاینانشیال تایمز، مقامات اروپایی این تماس تلفنی 2 ساعته را پیروزی بزرگی برای پوتین دانستند. همچنین یکی از منابع آگاه به این روزنامه گفته است که رهبران اروپا از بیمیلی واشنگتن برای اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو شگفت زده شدند.
پریسه صحبتی گزارش می‌داد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
شنونده ساعت 14 هستید و 10 دقیقه پیش رو میخواییم بپردازیم به برنامه هسته ایران و پرونده هسته ایران، در حالی که گمان زنی درباره دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا ادامه داره و دو طرف غنی‌سازی رو خط قرمز خوندند. حالا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز صراحتاً با توقف غنی‌سازی در ایران مخالفت کرده. آقای خامنه‌ای که در سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی صحبت می‌کرد، با اشاره به عدم تمایل رئیس جمهور پیشین ایران در مبنی بر گفتگوی مستقیم با آمریکا این گونه گفت.
ایشون اجازه نداد. البته مذاکرات غیر مستقیم بود، زمان ایشون هم بود، مثل حالا که هست. البته بدون نتیجه، حالا هم گمان نمی کنیم به نتیجه برسه. نمیدونیم چه خواهد شد.
گمان نمی کنم مذاکرات با آمریکا به نتیجه برسه، اما نمیدانیم چه خواهد شد. صحبت‌های علی خامنه‌ای رو میشنیدید. آقای خامنه‌ای همچنین گفته که طرف آمریکایی در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، اما به گفته او باید سعی کنند که یاوه‌گویی نکنند. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، رو درباره گفته‌های امروز علی خامنه‌ای بشنوید.
در رابطه با سخنان امروز علی خامنه‌ای، یکی باید به لحنش توجه بکنیم و یکی به مضمون و محتواش. لحنش هرچند تنظیمات کارخانش همیشه همین طوری هست، اما به نظر میرسه عکس العمل تحقیر و تمسخری بود که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شد. بعد از اینکه گفت مذاکره بی‌شرافتیه، آماده شدن مذاکره بکنن. من این کارکرد روانشناختی رو در خامنه‌ای بعید نمی‌دونم. این لحن لحن و تندی که وجود داشت، اما مضمونش احتمالا مذاکرات خب به یک نقطه تعیین کننده رسیده که بایستی تعیین تکلیف بشه و اون غنی‌سازی اورانیوم هست. خامنه‌ای در اینجا البته وعده آینده رو داد و گفت بعداً خواهم گفت چرا طرف مقابل رو غنی‌سازی تکیه میکنه، که در اینجا خامنه‌ای توضیح نداد. اما در این حال غنی‌سازی اورانیوم برای خامنه‌ای خب یه خط سرخ هست، چون خامنه‌ای و نظام ولایی منظورش از غنی‌سازی اورانیوم خب تولید برق که نیست، وگرنه با این وضعیت افتضاح ناترازی برق و مسائل دیگه مواجه نمی شدیم. او می خواهد که راه باز بمونه برای اینکه باز هم بتواند فرار بکنه به سمت ساختن سلاح اتمی. بر این اساس است که این بار خودش تشخیص داده که به صحنه بیاد و این رو با صدای بلند اعلام بکنه. و البته توضیح هم میده که اون به هر حال نارضایتی که همیشه داره، که زمان رئیسی گفت نه مذاکرات غیر مستقیم بود، اون موقع حالا هم هست، البته بدون نتیجه، حالا هم گمان نمی‌کنیم به نتیجه برسد. نمیدانیم چه خواهد شد. این نمیدانیم چه خواهد شد یعنی همچنان این رفت و آمد و رفت و برگشت ادامه داره. بنابراین خامنه‌ای می‌خواهد روی این نقطه خودش بیسته. البته این هم دور از ذهن نیست که ما در نظام ولایی هم این بی سابقه نیست که آقای خمینی هم میگفت اگه جنگ 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم، ولی خب بعدن قطعنامه 598 هم امضا کرد. حالا اینجا هم بعید نیست که خامنه‌ای بعدن همین رو هم با یه کلاه شرعی بپذیره، یعنی یه چیزی که جدیداً یکی از مقامات آمریکایی هم گفته بود، ما سعی می‌کنیم برای جمهوری اسلامی محترمانه باشه و یک به اصطلاح تبصره‌ام جاشو باز می‌ذاره که بعدن بتونه دفاع بکنه که بگه البته من این رو گفته بودم ولی حالا دوستان مثلا مسئولان نظام اینجوری تشخیص دادن. هرچند این تبصره هم دور از ذهن نیست، ولی به هر حال برای علی خامنه‌ای این مسئله حیاتیه و موضعش رو اعلام کرد. نقش پلیس بد رو خود خامنه‌ای بازی کرد که هم به شخصیتش میخوره و هم به روحیش میخوره و هم این موضع رو اعلام کرد برای اینکه طرف مقابل اگر وسیله پیشنهادی داره که احتمالا در نامه آقای ترامپ هم باید باشه، این مسئله رو رعایت بکنه.
رضا علیجانی بود در پاریس. در آمریکا در تازه ترین اظهار نظر استیو ویتکاف خط قرمز رو در این مذاکرات غنی‌سازی خونده، همون چیزی که علی خامنه‌ای هم گفته. البته یکی از ممنوعیت میگه و دیگری از حق غنی‌سازی به عنوان خط قرمز. چرا این روند که به نظر میومد در حال حرکت به پیشه با چنین پیچیدگی روبرو شده؟ رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد در مؤسسه بروکینگز و از تحلیلگران شناخته شده در حوزه خلأ سلاح در پایتخت آمریکا، به این پرسش پاسخ میده.
وضعیت نسبت به یک ماه یا دو ماه پیش اکنون به نظر پیچیده تر میرسد، صرفاً به این دلیل که ما آن را کمی بهتر درک می‌کنیم. هنوز اختلافات قابل توجهی بین ایالات متحده و ایران در این مذاکرات وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد هر دو طرف بهترین تصویر را از آنچه اکنون اتفاق می‌افتد نشان می‌دهند و بر جنبه‌های مثبت تأکید می‌کنند. من فکر می‌کنم هر دو طرف انگیزه دارند که بهترین تصویر را از پیشرفت نشان دهند. دولت ترامپ می‌خواهد به مخاطبان داخلی خود بگوید که تلاش‌های دولت در پیشبرد مذاکرات موفق بوده است. برخی از ابتکارات دیپلماتیک رئیس جمهوری چندان خوب پیش نرفتند، اما من فکر می‌کنم دولت می‌خواهد بهترین تصویر را از مذاکرات با ایران نشان دهد تا تصویری از یک حرکت رو به جلو ارائه دهد. رهبران ایران هم می‌خواهند بهترین تصویر را از پیشرفت نشان دهند. آنها می‌دانند که ضرب العجل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نزدیک است. به نظرم ایران می‌خواهد از این ضرب العجل اجتناب کند و پیشرفتی که در حال انجام است می‌تواند به منصرف کردن اروپایی‌ها از توسل به مکانیزم ماشه کمک کند. رهبران ایران در عین حال می‌خواهند به مردم اطمینان دهند که مشکلات اقتصادی آنها با یک توافق هسته‌ای جدید قابل حل است و با ارائه تصویری از مذاکره‌ای که چشم‌انداز موفق بودن دارد، می‌خواهند به این نگرانی در افکار عمومی بپردازند.
پس اگر تصویر عمومی این باشه، درباره پشت پرده چه باید فکر کنیم؟
غلبه بر اختلاف نظر دشوار است و اختلاف نظر اساسی بر سر این است که آیا به ایران اجازه داده شود ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند یا خیر. و یکی از موانع توافق این است که اختلاف نظر داخلی زیادی در این مورد هم در واشنگتن و هم در تهران وجود دارد. دولت ترامپ از سوی محافظه‌کاران در ایالات متحده تحت فشار شدیدی قرار دارد تا بر ممنوعیت کامل غنی‌سازی در ایران اصرار کند. به همین ترتیب رهبری ایران در داخل تحت فشار زیادی است تا در برابر هر گونه تلاشی برای ممنوعیت برنامه غنی‌سازی خود.
اما آیا راهی وجود داره که این دو موضع بسیار متناقض درباره غنی‌سازی به نحوی با یکدیگه هماهنگ بشه، به یکدیگه نزدیک بشه تا زمینه‌ای برای توافق فراهم بشه؟ چون اینجوری که به نظر میاد انگار یک کمبود خلاقیت در وضعیت مذاکراتی کنونی وجود داره.
گزارش‌های وجود دارد مبنی بر این که هر دو طرف به دنبال راهی برای حل این مشکل هستند. منظورم این است که یک راه برای به تعویق انداختن این موضوع این است که در یک یا دو ماه آینده با نوعی اقدام موقت موافقت شود که شامل ممنوعیت کامل غنی‌سازی برای همیشه نباشد، اما شامل محدودیت قابل توجهی در غنی‌سازی باشد که طرف آمریکایی می‌تواند آن را به عنوان گام اول به سمت کنار گذاشتن کامل برنامه غنی‌سازی مهم جلوه دهد و طرف ایرانی می‌تواند آن را به عنوان نشانه ای از ادامه برنامه غنی‌سازی خود نشان دهد. پذیرش توافقی که این موضوع را به آینده موکول می کند ممکن است راهی باشد که دو طرف بتوانند در میان مدت پیشرفتی را نشان دهند. اما البته این فقط به تعویق انداختن رسیدگی اساسی به این موضوع است. در نهایت آنها باید به توافق برسند.
چیزی که میگید کمی شبیه توافق اولیه پیش از دستیابی به برجامه، اما نمیشه تصور کرد که دونالد ترامپ بخواد چیزی شبیه اون توافق رو به عموم ارائه بده، درسته؟
بله، سخت است. منظورم این است که اگر به نظر برسد ترامپ به سمت برجام دو می رود، با انتقادات زیادی از سوی تندروهای ایالات متحده مواجه خواهد شد. جایی خواندم که 200 عضو کنگره ایالات متحده که همگی جمهوری خواه هستند نامه‌ای به ترامپ نوشتند و گفتند که در مورد این موضوع کوتاه نیاید و بر ممنوعیت کامل غنی‌سازی اصرار کند. اما گزارش‌هایی وجود دارد که پیش از این استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، ایده اجازه دادن به ایرانی‌ها برای داشتن یک برنامه غنی‌سازی محدود را در سر می‌پرورانده است. اما از زمان بیان این دیدگاه‌های انعطاف پذیرتر، ویتکاف عقب نشینی کرده و اکنون با نگرش تندروها مبنی بر اینکه برنامه غنی‌سازی ایران باید برچیده شود همسوست. بنابراین هر دو طرف در صورت سازش هزینه‌های سیاسی خواهند داشت.
آیا میتونید تصور بکنید که آمریکا خودش درگیر برنامه هسته‌ای ایران باشه تا بتونه وضعیت رو راستی آزمایی کنه و در این حال برخی از چیزهایی رو که طرف ایرانی میخواد به اونا بده، اما برنامه رو تا حدی محدود بکنه که خطر اشاعه هسته‌ای هم وجود نداشته باشه؟
با رئیس جمهور ترامپ شما روی کردی بسیار غیر معمول به مذاکره دارید و میتوان تصور کرد که او موضعی را اتخاذ کند که هیچ دولتی پیش از او برای اتخاذ آن آماده نبوده است. مثلا ایده مشارکت برخی از شرکت‌های آمریکایی در برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران. من فکر می‌کنم این بسیار بحث برانگیز خواهد بود، اما می‌توان نوعی مشارکت را تصور کرد که به برخی از آمریکایی‌ها اطمینان بیشتری می‌دهد که ایران به هر توافقی پایبند است. من فکر می‌کنم محتمل‌ترین موضوع و احتمالی که هم توسط طرف ایرانی و هم آمریکایی به آن اشاره شده این است که یک توافق می‌تواند برای اولین بار پس از سال‌ها تعامل اقتصادی بین بازرگانان آمریکایی و ایرانی را امکان پذیر کند. این یک تغییر بزرگ در سیاست آمریکا خواهد بود، اما از دیدگاه ایران می‌تواند این چنین باشد که درگیر شدن ایالات متحده در اقتصاد ایران به ایالات متحده سهم بیشتری در حفظ توافق می‌دهد و یکی از نگرانی‌های اصلی ایران این است که دولت آینده ایالات متحده ممکن است از توافق خارج شود و ظاهراً بسیاری از ایرانیان معتقدند که اگر آمریکا به نوعی در همکاری اقتصادی سودمند متقابل با ایران مشارکت داشته باشد، دولت‌های آینده سهم بیشتری در حفظ توافق خواهند داشت. اما این نیز یک تغییر بزرگ در سیاست ایالات متحده با قوانین تحریم مختلف است که مانع از تعامل آمریکایی‌ها با ایران می‌شود.
و آقای آینهورن، آیا دونالد ترامپ در واشنگتن از سوی اندیشکده ها، سیاستگزاران و متفکران به نظرتون حمایت کافی رو برای پیگیری این توافق داره؟
شاید به یاد داشته باشید که برجام در زمان ریاست جمهوری اوباما با مخالفت داخلی بسیار شدیدی روبرو شد. اگر رئیس جمهور اوباما این توافق را به رأی می‌گذاشت، موفق نمی‌شد، زیرا اکثر جمهوری‌خواهان و حتی برخی از دموکرات‌های بسیار بانفوذ با این توافق مخالف بودند. تنها راهی که دولت توانست برجام را به اجرا درآورد این بود که مخالفان نتوانند اکثریت دو سوم لازم برای مخالفت با این توافق را به دست آورند. بنابراین حتی اکثریت موافق آن هم وجود نداشت، اما مخالفان نتوانستند اکثریت دو سوم را برای جلوگیری از آن به دست آورند. بنابراین مشکل وجود داشت. سوال این است که آیا ترامپ در داخل کشور دوران سختی را سپری خواهد کرد؟ من فکر می‌کنم ترامپ در داخل کشور دوران آسان‌تری خواهد داشت. البته این به محتوای هر توافقی که او مذاکره می‌کند بستگی دارد. اما حتی توافقی که غنی‌سازی را مجاز بداند، اما تحت شرایط بسیار سخت و مقررات نظارتی بسیار دقیق، حمایت لازم را به دست می‌آورد. زیرا در نهایت جمهوری‌خواهان کنگره تمایل به حمایت از سیاست‌های ترامپ دارند. و من فکر می‌کنم هر توافقی که توسط ترامپ مذاکره شود، هر توافق قابل احترامی، از حمایت بسیاری از دموکرات‌هایی که عموماً طرفدار مذاکره با ایران هستند نیز برخوردار خواهد بود.
ارزیابی رابرت آینهورن از مؤسسه بروکینگز در واشنگتن می‌شنیدید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
از بهمن ماه سال 1402 کارزاری با عنوان سه‌شنبه‌های نب اعدام فعالیت خود را از داخل زندان‌های ایران آغاز کرد و البته برخی افراد و گروه‌های مدافع حقوق بشر هم به مرور به اون پیوستند. حرکتی اعتراضی که در داخل زندان با اقدام به اعتصاب قضا همراهه و با هدف اصلی پایان دادن به اجرای حکم اعدام برای همه جرائم دنبال میشه و زندانی‌های متعددی هم به اون پیوستند. در یک سه‌شنبه دیگر که زندانیان با اجرای حکم اعدام مخالفت میکنند، احمد رضا حائری، فعال مدنی زندانی در زندان قزل حصار، در یک فایل صوتی که به صورت اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، از این حرکت و دلیل نگفتن به اعدام میگه.
جا داره که همه گروه ها، احزاب، جناح‌های سیاسی و اقشار مختلف بیان و هر کسی در هر جایی که هست در مسئله نحو اعدام نه یک گام بلکه چند گام بیاد جلو. اونهایی که سکوت کردن سکوتشون رو بشکنن، چون به جهات شرعی، به جهات اخلاقی، به جهات انسانی، به جهات بین المللی، حقوق بین الملل و و و و جهات مختلفی داره که شما بیاین و در برابر این رفتار واقعا جنون‌آمیز و اعدام‌ها ایستادگی بکنید. انتظارمون این هست که این اتفاق بیفته. مهمتر از همه اینه که ما این رو به توده مردم، یعنی فعالان، نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، این رو ببرن در داخل توده های مردم، مسئله نحو اعدام رو و اینکه اعدام نه تنها، حالا گذشته از اینکه مجازاتی غیر انسانی هست و مجازاتی غیر قابل برگشت، بلکه حتی جنبه پیشگیرانه هم نداره. یعنی در مورد مسئله مواد مخدر که ما اینجا خب زندان مواد مخدر بین شاهد بودیم و روایت های متعددی ما داریم و خود آقایون هم قطعا آمارش رو دارن، 40 سال اعدام میکنن و نتیجه گرفته نشده و بحث مواد مخدر نه تنها کم نشده بلکه بسیار بسیار بیشتر هم شده. و دیگه این هر آدم عاقلی اگر ببینه این آمارها رو میبینه در این زمینه دست کم که 70% اعدام ها در این حوزه در انجام میشه، این اعدام رو باید تان متوقف بکنن و نداشته باشن و حذف بشه از قوانین. من خواهشم اینه که واقعا همه دست به دست هم بدن و هر کسی در هر نقطه‌ای که ایستاده در واقع چند گام به جلو بگذاره با ابتکارات مختلف بتونیم در برابر این رفتار قرون وسطایی بیستیم و حق حیات شهروندان رو ازش پاسداری بکنیم به امید روزی که در کشورمون هیچ تناب داری برافراخته نباشه و مجازات اعدام در نه تنها ایران در کل دنیا برداشته بشه.
صدای احمد رضا حریری رو از زندان قزلحصار میشنید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
سرطان پروستات از انواع شایع بیماری سرطان در میان مردان، بیماری که بر پایه پیشبینی مرکز جهانی تحقیقات سرطان تا سال 2040 میلادی 15 سال دیگه بیش از 3 میلیون یعنی بیش از دو برابر آمار فعلی مبتلا خواهد داشت. به تازگی هم دفتر جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا از ابتلای او به سرطان پیشرفته پروستات خبر داده. همکارم هومن عسکری در گفتگو با دکتر ماریا کارپووا پزشک متخصص اورولوژی در آلمان نخست از درباره نحوه بروز سرطان پروستات پرسیده.
سرطان پروستات یک نئوپلاسم یا رشد غیر طبیعی بافت در غده پروستات است که در حالت عادی وقتی به آن نگاه کنید شبیه یک گردوست. اما وقتی این غده دچار سرطان می شود، ابعادش بزرگ می شود. اینو بیماری دو نوع کلی دارد. یکی همین سرطانی است که اشاره کردم و دیگری نوع خوشخیم آن که در واقع سرطان نیست. وقتی این رشد غیر طبیعی سرطانی نیست، فقط ابعاد غده پروستات بزرگتر می شود. اما وقتی تشخیص سرطان باشد، آن وقت درجه بندی های مختلفی هم دارد.
سرطان پروستات چقدر در میان مردان شیوع دارد؟
مؤلفه‌های فیزیکی زیادی بر روی شیوع سرطان پروستات تأثیر دارند. اول اینکه اشخاص بعد از 50 سالگی بیشتر به این بیماری مبتلا می‌شوند. مؤلفه‌های از جمله ژنتیک و تاریخچه خانوادگی ابتلا به سرطان پروستات، رژیم غذایی چرب و اضافه وزن در بروز این بیماری نقش دارند. بیشتر هم در اروپا و آمریکای شمالی شایع است. درصد شیوع هم بسته به ملیت جامعه آماری متفاوت است.
بیشترین میزان شیوع در میان کدام گروه های سنی است؟
بیشتر بعد از 50 سالگی به سرطان پروستات مبتلا می شوند.
آیا رژیم غذایی خاص یا پرهیز یا کار خاصی وجود دارد که بشه از بروز سرطان پروستات پیشگیری کرد؟
چیزی که خیلی مهم است این است که مردان بعد از 50 سالگی به متخصص اورولوژی مراجعه کنند و آزمایش بدهند. پادگن ویژه پروستات یا همون تومور مارکر پروستات که از طریق آزمایش نمونه خون بررسی می شود و همچنین معاینه پروستات از راه مقعد. به این شکل می توانند عامل ریسک ابتلا به این بیماری را کاهش دهند. افزون بر اینها رژیم غذایی سالم، فعالیت فیزیکی و ورزش و پرهیز از مصرف غذاهای پرچربی را هم رعایت کنند.
این معاینه را باید هر چند وقت انجام داد؟
بعد از 45 سالگی هر دو سال یک بار و بعد از 50 سالگی هم سالی یک بار.
لابد در خبرها دیدید که دفتر جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلام کرده که او در سن 82 سالگی دچار سرطان پروستات پیشرفته شده. شما هم گفتید که با معاینه منظم میتوان این بیماری رو تشخیص داد. فکر میکنید که چطور با سطح خدمات درمانی بالای رئیس جمهور ایالات متحده و لابد معاینات منظم چنین بیماری در آقای بایدن تا این مرحله تشخیص داده نشده بود؟
نمیدانم درباره رئیس جمهور پیشین جو بایدن چه اتفاقی افتاده. من هم معتقدم که سطح خدمات درمانی که ایشان دریافت می‌کنند باید بالا باشد. حالا اینکه یا ایشان به پزشکانشان مراجعه کردند یا نه واقعا نمیدانم و حدسش هم آسان نیست.
اما از دیدگاه پزشکی و علمی آیا ممکنه که شما به رغم انجام منظم معاینات سالانه پزشکی مبتلا به سرطان پروستات باشید و بیماریتون تشخیص داده نشه؟
پزشک میتواند با انجام منظم آزمایش‌های مرتبط و بررسی سطح پادگن‌های ویژه پروستات در خون بالا بودن احتمالی آن را تشخیص دهد. گاهی وقتها هم البته ممکن است نتیجه آزمایش مثبت کاذب باشد، ولی این مربوط به زمانی است که غده پروستات خیلی بزرگ شده. اما در بیشتر مواقع ما با انجام آزمایش‌های خون کنترل شده می‌توانیم بیماری را تشخیص بدهیم و نمی‌دانم در مورد رئیس جمهور سابق آمریکا چه اتفاقی افتاده.
و با این صحبت‌های دکتر ماریا کارپووا پزشک متخصص اورولوژی در آلمان به پایان این ساعت 14 رسیدیم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.